اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دغدغه‌ای که این روزها همه شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام درگیرش هستن، دغدغه شأن این بزرگواران، شأن سید ما رسول الله علی الخصوص تو جامعه علمی ما، چه بسا اونقدر که باید و شاید رعایت نمیشه. ما تو فضای مبعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هنوز تصویر رایجی که متاسفانه میشنویم از رسانه ها، حتی همین ایام، تصویریه که برگرفته از افسانه هاییه که عمدتاً از یه سری نقل مرسل و بدون سند، اونم تو منابع اهل سنت برگرفته. تصویری که حاکی از یه اتفاقه، شاید اتفاقی که برای فرد خوبی تو جامعه رخ میده، مواجهه با یه ملک توی یه صحنه‌ای که از پیش آمادگی براش وجود نداشته و نهایتاً تعجب و لرزیدن و به التهاب افتادن حضرت و نهایتاً داوری که از یه فرد اهل کتاب، از ورقت ابن نوفل صورت میگیره و ایشون رو آروم میکنه. همچنان ما این نقل ها رو، با اینکه بسیار مقاله نوشته شده و تحقیقاتی انجام شده از دانشمندان ما که این روایات رو رد کرده و اصلا اینا رو دون شأن رسول الله میدونن، همچنان داره اینا نقل میشه. موضوع اینه که اگر بخوایم به مسئله مبعث بپردازیم، مبعث رو اگر توی یه واژه بخوایم، بحث و گماردن به موقعیتی جدید، یا حالا به تعبیری که رایجه تو فارسی برانگیختن، برانگیختن شاید اون تعدی رو نمیرسونه. یکی از بکنم گماردن به موقعیتی جدید، این دغدغه رو ایجاد میکنه که با مبعث چه موقعیت جدیدی برای سید ما رسول الله قرار داده شد. اگر واژه رو اینطور معنا کنی، اولین مسئله ای که پیش میاد و اولین سوالی که باید بهش پاسخ بدیم قبل از این که بخوایم تصویر روشنی از این ماجرا ارائه کنیم، اینه که این موقعیت جدید چی بوده؟ ما اگه موقعیت هایی که برای حضرت به طور مشخص تو عالم قرار داده شده رو بشناسیم، تازه تو گام بعدی میتونیم به این موضوع فکر کنیم که مبعث در مورد کدوم یکی از این موقعیت هاست و چطور میتونسته واقع شده باشه. موضوع اینه که برای مطالعه موقعیت ها و فضائل اهل بیت علیهم السلام، ما اصلا از چه زاویه‌ای باید ورود کنیم، از چه مسیری حرکت کنیم که این موقعیت ها رو به درستی بتونیم تشخیص بدیم. یه مسیر، مسیر تاریخه، مسیری که زیادم مورد استفاده قرار گرفته. خب نیاز به تحلیل نقلای تاریخی داریم و تشخیص صحت و سقم اونا. حالا این مسیر مسیریه که به هر حال پیموده شده تو این قرنهای گذشته و محصولاتی هم داشته. اما مسیر دیگه‌ای که میشه بهش بیشتر پرداخت و کمتر مورد استفاده قرار گرفته، مطالعه فضائل و موقعیت‌های اهل بیت علیهم السلام از منظر قرآنه. خدا تو سوره اسراء آیه 9 میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن به مقولات اقوم هدایت میکنه. خب اقوم مقولات، صرف نظر از احادیثی که ذیل آیه داریم، اقوم مقولات به اعتقاد ما شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستن. پس قرآن قاعدتا باید هدایت به سمت اهل بیت علیهم السلام رو در بر داشته باشه، قاعدتا باید شامل فضائل آقا رسول الله باشه. اگر این موضوع تو قرآن نباشه، پس دیگه چی ما میخوایم از قرآن برداشت کنیم؟ و جالب این که روایات متعدد و محکم ذیل این آیه داریم که این آیه رو اینطور تفسیر کردن. امام صادق علیه السلام، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم قال یهدی الی الامام، که این کتاب کافی هست. یا مشابه این از امام کاظم علیه السلام که فالامام یهدی الی القرآن و القرآن یهدی الی الامام و ذالک قول الله عز و جل ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اینی که بر این اساس و ذیل این آیه شریفه پیشنهادی که برای این جلسات هست اینه که از موقعیت اهل بیت علیهم السلام توی قرآن پیگیر بشیم، اینکه از نظر قرآن سید ما رسول الله چه موقعیت هایی تو عالم دارن، ایشون اصلا برای چه مأموریتی قرار مبعوث بشن، چه تحول عظیمی قراره با رسالت ایشون انجام بشه تو عالم. مثلا تو روایت مشهور، همون روایت مربوط به مبعث که عرض شد، گویی تصویری که ارائه میشه تصویر گمارده شدن به موقعیت اطلاع رسانیه. آیا واقعا موقعیت حضرت اینه؟ آیا صرفا مسئله یه پیام رسان دقیق و صادقه؟ پیام رسانی که پیامش قراره به تمام بشریت بعد از اون زمان منتقل بشه؟ آیا صرفا اینه؟ این خیلی موضوع مهمیه. اصلا ما برای چه موقعیتی داریم مبعث مطالعه میکنیم؟ چه وقایعی قراره اتفاق بیفته؟ آیا صرفا قرار آیات قرآن به صورت یه مجموعه ای از نوشته ها برای حضرت قرائت بشه و ایشون به طور دقیق اینا رو منتقل کنن؟ اگر صرفا این بود، خب نمیتونست این آیات توی هزاره های پیشین، مثلا بر موسی علیه السلام هم همین آیات نازل بشه، بر عیسی علیه السلام هم همین آیات نازل بشه، چرا باید تدریجا این موضوع اتفاق بیفته؟ اگر مسئله انتقال یه سری احکام شرعیه، چرا از اول نباید این اتفاق بیفته؟ میتونست این اتفاق از ابتدا به همین شکل بیفته و توی دفعاتی تکرار بشه، تجدید بشه، برای اینکه چیزی از قلم نیفته یا تو طول تاریخ چیزی حذف نشه. موضوع چیه؟ یعنی یه مقدار خالی از پیش فرض‌ها بشیم و سراغ قرآن بریم. اصلا مأموریتی که برای حضرت وجود داره چیه؟ من قبل از اینکه وارد مطالعه این مأموریت‌ها بشیم تو قرآن، سعی کردم یه چند موردی رو که شاید زودتر بشه به اهمیتشون پی برد توی نگاه اولیه، چند موردی رو اشاره بکنم اول، بعد اگه خدا توفیق بده و فرصتی باشه انشالله وارد مطالعه جدیتر یکی از این موارد حتی اول بشیم. اولین موضوعی که عرض بکنم خدمت بزرگواران، موضوع عطا امر الله. یه مسئله تو قرآن مطرحه با عنوان امر الله. از بین اموری که تو قرآن مطرحه، اموری که وقتی روی زمین واقع میشن به شکل ماجراها و وقایع مختلف اعمال میشن و اهل زمین رو به کار میگیرند و اداره میکنن، از بین اینها یکیش هست که خدا به خودش نسبت میده، میفرماد امر الله. و این تو آیه اول سوره نحل خدا به پایین آمدن امر الله اشاره میکنه. این عطا امر الله که خدا تو آیه اول سوره نحل صحبت ازش میکنه، خب طبیعتاً با آمدن سید ما رسول الله به دنیا واقع میشه. و جالب اینه که پیش از ایشون آشنا هستن اهل زمین با این امر اللهی که قرار واقع بشه، چون خدا فرمود فلا تستعجلو، گویا پیگیرن که چی شد، پس این ماجرا چی شد. گویا پیشینیان، رسولان پیشین به این موضوع وعده دادند و اینا آشنا هستن، و اگر وعده دادن معلومه که این ماجرا در زمان اونها واقع نشده بوده و چه بسا نمیتونسته واقع بشه. اینکه چرا نمیتونسته واقع بشه میشه اینجور توضیح داد که قابلیت این پایین اومدن وجود نداشته. یعنی این کار فقط توسط یه نفر میتونسته انجام بشه. امر الله چنان عظمتی داره که تو عالم فقط یک نفر میتونه امر الله رو پایین بیاره، و تا زمانی که اون یک نفر پاش به زمین نرسه امر الله پایین نخواهد اومد. این موضوع جالبه. با یکی از ارواح قدسی، یکی از ارواح عرشی خدا که تو قرآن مطرحن. این موضوعات عرض میکنم به اشاره، فقط میخوایم عبور کنیم چند تا از موضوعات عظیمی که مربوط به مأموریت ها و موقعیت های عظیم رسول الله تو قرآن هست، میخوایم اشاره کنیم و به یکیش به تفصیل بپردازیم، وگرنه هر کدوم از این موضوعات طبیعتا نیاز به تفصیل زیادی داره. این موضوع تو آیه 2 سوره نحل گره میخوره به یکی از این ارواح، ارواحی که عزیزان مستحضر هستن، ارواحی فراتر از ارواح انسان ها هستن تو قرآن. و جالب این که از اولین موضوعاتی که خداوند وحی میکنه به سید ما رسول الله، که جنس این وحی هم از آیه قبلی تو سوره شورا، از آیه 51 سوره شورا میشه مطالعه کرد، همین روحه، روحن من امرنا. خدا میفرماید و کذالک اوحینا الیک روحن من امرنا، که قبل از این ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان. خدا از ابتدا روحن من امرنا رو متصل میکنه به سید ما رسول الله. چرا روحن من امرنا رو؟ برای اینکه با روحن من امرنا ایشون توانایی پایین آوردن امر الله رو پیدا میکنه، امر اللهی که تمام رسولان پیشین به این امر هدایت میکردن، اگرچه نمیتونستن مجرا و رسول پایین آمدن این امر بشن، به این امر هدایت میکردن. یهدون به امرنا، اگه این سیاق قبلی آیات مطالعه بشه، سوره انبیا آیه 7 خدا میفرمود که و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. این امرنا عرض میکنم نیاز به تفصیل بیشتری داره، این امرنا با همون امر الله در ارتباطه. اینا هدایت میکردن به امری که خدا فرمود تو زمان پایین اومدن سید ما رسول الله به زمین رسید، و از همینجاست که اونا آشنان، اهل زمین آشنان با این چیزی که قراره بیاد، و چه بسا بعضی از منکرین عجله میکنن تو این ماجرا. نکته دیگه ای که جالبه اینه که وقتی این امر پایین میاد، امری که چنان عظمتی داره که کسی نمیتونه ظرف پایین اومدنش بشه، این امر وقتی سید ما رسول الله تشریف میبرن از دنیا، این امر رو زمین باقی میمونه، برای اینکه مأموریتی داره و باید انجام بشه اون مأموریت. این پایین اومدن این امر نیازمند قرار گرفتن این امر در ظرفی هست، که زمان سید ما رسول الله، خب وجود مبارک ایشون ظرف نزول و حفظ این امر الله هست. پس بعد از ایشون چی میشه؟ جالب اینه خدا وقتی صحبت میکنه تو آیه 59 نساء با الذین آمنو، فرمود یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و صاحبان الامر، صاحبان الامر، الامر معهود، همون امر، همون امری که الرسول اون امر رو پایین آورد پیش از این. یه کسانی هستن که بعد از الرسول صاحبان الامر هستن، و این صاحبان الامر منکم هستن. یعنی چی؟ یعنی از بین خود شما هستن، بین خود شما کسانی هستن که اولی الامر هستن. یه خطای فاحشی تو ترجمه این عبارت صورت گرفته تو بعضی از ترجمه ها و بعضی از تفاسیر، که اولی الامر منکم و به صورت اولی امرکم ترجمه کردیم ما، یعنی صاحبان امر شما، صاحبان امر شما با صاحبان الامر که از بین شما هستن بسیار تفاوت داره. و اگر اینجور موضوع رو بررسی کنیم، مثلا این آیه، اگرچه ما آیاتی داریم که از اون آیات موضوعی مثلا مقوله ولایت فقیه رو میتونیم از قرآن استدلال کنیم، این آیه جز اون آیات به هیچ وجه قرار نمیگیره. این آیه بسیار شأنش بالاتر از این موضوعه، و این آیه از اختصاصات اهل بیت علیهم السلام، کما اینکه تو روایات این موضوع به صراحت اومده. اولی الامر کسانی هستن که میتونن امر اللهی که سید ما رسول الله پایین آوردن رو حفظ کنن و به کار بگیرن. این اولین موضوعی بود که عرض کردم، یعنی عطا امر الله یکی از مأموریت‌های سید ما رسول اللهه که بعد خودش به طور مستقل توی تحقیق مفصل مورد مطالعه قرار بگیره. یکی از مأموریت‌هایی که ایشون دارن اینه. مأموریت دومی که خوبه بهش اشاره کنیم، مأموریت لیظهره علی الدین کله، حالا من اینجا عنوانشو نوشتم، خود تو آیه 9 سوره صف میفرماد که هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خدا سید ما رسول الله رو ارسال میکنه با دو مرسوله الهدی و دین الحق برای مأموریتی. حضرت با دوتا مرسولش میاد تا لیظهره علی الدین کله رو واقع کنه. با لیظهره علی الدین کله، کل این عوالم پایین دگرگون میشن طبیعتا. اگر بخواد لیظهره علی الدین کله واقع شه، باید ظهور برپاشه، باید قیامت برپاشه و نشعات بعدی جلو بره. لیظهره علی الدین کله یه ماجرایی به وسعت عالمه و این مأموریت رسول الله. این ماجرای ما خیلی وقتا فاعل رو خدا میدونیم توی وقایع عظیمی که تو عالم رخ میده و درست هم هست، بدون اینکه واسطه هایی که خدا به کار میگیره رو در نظر بگیریم. و این منظر قرآنی نیست. خدا وقتی در مورد برپایی ظهور صحبت میکنه، فاعل رو خودش معرفی میکنه. خود خدا لیظهره علی الدین کله رو انجام میده، ولی به واسطه رسولش، از طریق رسولش، از مجرای وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این ماجرا رو خدا برپا میکنه. و جالبه تو آیات قبلی این پروژه از زمان موسی علیه السلام شروع شده بازم، کما اینکه تو مقوله یهدون به امرنا اینطور بود، اینجا هم همینطوره. یعنی یه پروژه‌ای هست که اگر آیات سوره صف به طور پیوسته مطالعه بشه، از زمان موسی علیه السلام آغاز میشه، به زمان عیسی علیه السلام میرسه و نهایتا خود عیسی علیه السلام بشارت میده توی مسیر برپایی این پروژه عظیم، بشارت میده به رسول بعدی که اون رسولی که بعد از من خواهد اومد، اون رسول هست که این پروژه رو به انجام خواهد رسوند، به سر انجام خودش میرسونه و این کار از غیر او بر نمیاد تو عالم. فقط یک نفر هست تو عالم که میتونه همچین رسالتی رو انجام بده، که خودش باز این یکی از مقولاتیه که به عنوان مطالعه سیره رسول الله ما میتونیم مثلا یک سرفصل جدیدی توی مطالعه سیره رسول الله باز کنیم و سیره رسول الله از منظر قرآن بررسی کنیم. کتابای این چنینی داریم که سیره یا سنت رسول الله مطالعه کردن از منظر تاریخ. آی دکتر وقت تمومه؟ من صدای شما رو ندارم.
Yes.
انشالله در خدمتون هستیم، بزرگواریم، زنده باشین. دیگه شما فرمودین جنبندی رو، خیلی ممنونم، خیلی زیبا فرمودین. انشالله ادامه رو جلسات بعد خدمت عزیزان هستیم، بزرگواریم. من خداحافظی میکنم. زنده باشین.